مسکنه مهر باقی ماندن.
نه 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 اسمن مسکن مهر باقی ماندن،
یعنی شما با چند درصد پیشرفت فیزیکی مسکن مهر رو تبدیل به مسکن ملی کردیم.
حد اکثر تا 30%. چرا؟ چون ما یه دستورالعمل داشتیم برای تعیین تکلیف پروژه های راکت و فاقد متقاضی در سال گذشته که میگو پروژه هایی که زیر 30% فاقد متقاضی هستن و راکت هستن به روش های دیگه اینا رو فعال کنیم. یکی از روش همین مسکن اقدام ملی.
بله، همون واحدهای مسکن مهر رو قراره با نام مسکن اقدام ملی افتتاح کنن. شماره پیامک ما هم هست 3610. اما همخوانی های دانش آموزی در قالب گروه سرود نقش مهم تربیتی و فرهنگی داره، اما این مهم در مدارس کشور به فراموشی سپرده شده. حذف نهاد پرورشی و سوی دیگه مدارس لاکچری دو عامل اصلی تضعیف این ابزار فرهنگی بودن. همکارم مهدی صادقی.
در سالهای ابتدای انقلاب از گونه های بسیار پر رونق و پر طرفدار بود. در دوران دفاع مقدس هم از پرکاربردترین گونه های موسیقایی و محبوب ترین های این عرصه بود. اما هرچه از آن سالها گذشت از رونق آن کاسته شد و با وجود ظرفیت‌های بسیار عرصه بر آن تنگ. آقای عابدی از مربیان با سابقه سرود:
مدیران کار کرده در این زمینه نداره. آقا میگن سرود چیه بچه‌ها؟ مثلا خرس گنده بیان سرود بخونن تو دبیرستان. بابا بذار درسشون رو بخونن. این بچه چون امتحان نهایی داره، اگر این داره سرود کار میکنه، داره نظم یاد میگیره، داره ادبیات یاد میگیره، داره با تاریخ آشنا میشه، با نشاط میشه، کارهای هنری در رشد تحصیلی تأثیر مستقیم داره.
محمد صفائی، پژوهشگر موسیقی انقلاب اسلامی:
هرچه این شخصیت جمعی سرود رو پرورش بدیم، اون موقع میبینیم که سرود کاملا جا میفته. موسیقی پاپ ما نمیتونه به همحسی جمعی رو بیان بکنه چون زائیده یک فردیت هست.
آقای عابدی از مربیان با سابقه سرود: نداشتن متولی در این عرصه، استفاده ابزاری از سرود برای کسب درآمد بیشتر در مدارس خصوصی و نبود راهبر مشخص در برخورد با سرود را از جمله مهمترین عللی میداند که در سالهای اخیر موجب آسیب دیدن این قالب موسیقایی و تنزل جایگاه آن شده است.
سرود متولی مشخصی در کشور نداره، یعنی کسی که متولی این کاره باید شاعر و آهنگساز و استودیو و اسپانسر و اینا رو جمع کنه، به همدیگه وصل کنه، بگه بسم الله. و اون مدیر فرهنگی فقاهت فرهنگی نداره که بیاد خط منش تعیین کنه، میگه آقای سرود برای ایران بسازین. واقعا هنرمنده میگه اصلا هیچی حالیش نیست، فقط باید مخشو بزنیم پولشو بگیریم. نکته بعدی مدارس لاکچری هست. برگزاری مسابقات و جشنواره های سرود یکی از زمینه های آسیب زننده به سروده. چرا؟ سطح کار را میبرن بالا، رتبه بگیره. رتبه که میگیره عکس میزنه تو در و دیوار بنر که آره ما مثلا تو مسابقات فلان فلان رتبه رو آوردیم. برای سرود میرن دکترای موسیقی استخدام میکنن. حالا میریم مثلا من تو منطقه توی مدرسه دولتی مربی سرودی ام، یه سرودی رو برداشتم میخوام با بچه‌ها برم بخونم. من تو مرحله منطقه خرد خاکشیر میشم میریزم زمین.
آقای کاظمی، معاون پرورشی سازمان آموزش و پرورش، از طرفی به کاهش تولید سرود در مدارس اذعان دارد، اما این کم رونقی را تغییر جهت توصیف می‌کند.
سال‌های گذشته سرود همگانی خیلی کم رنگ بوده توی آموزش و پرورش. دلایل متعددی هم داره. یکیش اینه که به هر حال قبلا نیروهای پرورشی که استخدام می‌شدن معمولا نیروهایی بودن که توی این حوزه کاملا متخصص بودن، کار می‌کردن، علاقه‌مند بودن. به هر حال ما قبول کنیم که بعضی از به اصطلاح برنامه‌ها مسیرهای خودش رو تغییر داده. اینو نمیشه گفت ضعیف شده. من فکر می‌کنم تغییر جهت داده شده.
بازگشت به مدارس و مساجد و تربیت مربیانی که محور تشکیل گروه‌های سرود مردمی شوند از جمله راهکارهایی است که حامد اسماعیلی برای بازگشت سرود به نقطه اوج بر آن تأکید دارد.
یه گروهی می‌خواد تشکیل بشه، اول به این فکر می‌کنه که کت شلوار چی بپوشم، میکروفون یه دست از کجا بیاریم و آیا نماهنگ درست میشه برامون یا نه، و تو تلویزیون نشونمون میدن. الان یک ایجاد سرخوردگی شده در بین گروه های سرود غیر حرفه‌ای، چون نمیتونن دست پیدا بکنن به تریبون و درآمد و کسب تولیدی. و این فضا رو یه مقدار اصلاح بکنیم، باید سراغ پرورش مربیان سرود بریم.
در سالهای گذشته سرمایه گذاری های کلان در عرصه های مختلف فرهنگی صورت گرفته، در حالی که در موادد متعدد نتیجه این سرمایه گذاری ها به تعارض با اهداف برنامه ریزان فرهنگی تبدیل شده. محمد صفائی، پژوهشگر موسیقی انقلاب اسلامی:
اینقدری که ما روی سینما مثلا کار کردیم از جهت هزینه‌ای که روی دوش مدیریت فرهنگی ما گذاشته، یه فیلم اینجوری نیست که بشه دم به دقیقه زمزمش کرد که شما یک قطعه 3-4 دقیقه میریم بالا بالاتر رو شنیدین، شاید تا آخر عمرش اون پسر شما یادش نره و همش این رو بخونه و این بره تو ناخودآگاهش. اون تکرار ملکه ذهن آدم میشه و تبدیل میشه به رفتارهای آدم. ما کمتر این رو در هنرهای دیگه داریم.
سرود از بسیاری از انواع شعر، شاید بگیم از همه انواع شعر، اثرگذاریش بیشتره. فرض کنید اگر ما یه سرود مناسب با وضع زمان داشته باشیم که اینو جوونا تو اردوها بخونن، در کوهنوردی که میرن بخونن، در اجتماعاتی که هست بخونن، فرض کنید تو راهپیمایی 22 بهمن همون سرود رو بخونن، اینا خیلی چیزای مهمی است. اینا تکرار معارفی است که ما احتیاج به گسترش اونها داریم. سرود این کار رو میکنه و زود هم اثر میگذره. یکی از خصوصیات سرود این است که فرهنگ سازی میکنه در جامعه.
خدا نگهدار. شادمانی را، دلگرمی را، سرزندگی را، هدفمندی را، آینده نگری را، سربلندی را و کامیابی را رازی است.
بیمه رازی، راز یک آسوده خاطر.
به پاس قدردانی از زحمات بانوان سرزمینمان، طبیعت قرعه کشی بزرگ رب را ویژه بانوان برگزار می کند. هر هفته دو بانو برنده 30 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی خواهند شد. بانوان عزیز، برای شرکت در قرعه کشی کد روی رب طبیعت را به شماره 1047-19 بفرستید. بانوی طبیعت باشید.
با کیزگی با ایزی پی، نرموزی با ایزی پی، نصفش آسون دست مال دونه دونه، بسته خلاق داره، محافظ زده آب داره. ایزی پی پیش رو تو دنیا، ایزی پی دست مال علا با جذب بالا، نصفش کن حالا. ایزی پی
سهم باری بزرگ تبرک تمدید شد. خانم ها آقایان، به تاریخ تولد سهام میده تبرک. به پاس استقبال و درخواست شما هموطنان عزیز، سهم باره تبرک از 15 مرداد به مدت 1 ماه تمدید شد. پایان هر هفته به قید قرعه 10 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. از خریداری تا سهامداری با تبرک. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز.
یعنی شما داری به من میگی من الان میرم فرشی که میخوام و انتخاب میکنم؟
درسته.
با خودم میبرم خونه و ازش استفاده میکنم.
بله.
و تازه شروع قسطش از سال 1400.
بله، کاملا درسته.
شوخی میکنید؟ این غیر ممکنه.
تازه همه اینا بدون سود و بدون ضمانه.
تو شهر فرش، فرش تو الان بخر، قسطش بمونه برای 1400.
یادت میاد روزای قدیم، پنیر تبریز میزدیم، چه لقمه هایی، آخ عجب حال و هوایی.
میهن میهن پنیر سنتی، میهن
تو آب نمک خوابیده یک مدتی، فعلا
عطر
صبح شما بخیر. با افتخار با بخش اول برنامه‌های رادیو ایران همچنان در خدمت شما هستیم. اما ساعت 8:40 دقیقه است. بشنویم روی خط ورزش رو.
خط ورزش
به نام خدا. سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم خدمت همه شما شنوندگان محترم، دوستان ورزش و علاقمندان رادیو ایران. از این لحظه با افتخار تمام در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم تا حدود ساعت 9 صبح با برنامه زنده روی خط ورزش از رادیو ایران. آقای جواد فیاضی تهیه کننده ما و همینطور آقای خانیپور صدا بردار هر دو با ماسک در استودیوی پخش رادیو ایران حاضر شدند و توصیه ما هم به شما شنوندگان محترم اینه که شیوه‌نامه بهداشتی رو بسیار بسیار جدی بگیرید و با استفاده از توصیه هایی که همکاران محترم ما در رسانه های دیگر در برنامه های دیگر این شبکه بیان میکنن به سلامتی خودتون کمک بکنید با استفاده از ماسک به ویژه در مکان های پر جمعیت سلامتی خودتون و سلامتی اطرافیان رو تا حدی که امکانش هست تضمین بکنید. برنامه ما از رادیو ایران تا حدود ساعت 9 صبح ادامه خواهد داشت. روی خط ورزش
انرژی صبحگاهی، انرژی مثبت، نشاط، ورزش، روی خط ورزش. هر روز 20 دقیقه با روی خط ورزش. www.radioiran.ir
دو گل برای صعود به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام حذفی باشگاه‌های کشور و خداحافظی امیر قلعه‌نویی از نصف جهان. دیشب در تنها بازی باقی مانده از مرحله چهارم نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران، تیم‌های استقلال و سپاهان در ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی مقابل هم قرار گرفتن که در این مسابقه تیم استقلال 2-0 مقابل سپاهان اصفهان برنده شد با گل‌های بوریا غفوری در دقیقه 50 از روی نقطه پنالتی، در واقع دقایق تلف شده نیمه اول مسابقه، و علی کریمی هم در دقیقه 61 که البته به زعم برخی از کارشناسان داوری پنالتی اعلام شده به سود استقلال درست نبوده و مهدی قائدی با حالا زیرکی خاص خودش پنالتی رو گرفت و آقای بنیادی فر هم سهه گذاشت روی نظر بازیکن استقلال و خود مهدی قائدی به خاطر اینکه اینا معتقد بودن که خطا شده در واقع بازیکن استقلال و مهدی قائدی، و به همین علت پنالتی به نفع استقلال اعلام شد. استقلال بازی رو 1-0 نیمه اول برد، در نیمه دوم یک گل زد و مسابقه رو 2-0 برد، در حالی که آقای امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم فوتبال سپاهان بین دو نیمه اخراج شد به خاطر اعتراض به آقای بنیادی فر و نیمه دوم رو روی سکوها تماشا کرد. آقای قلعه‌نویی بعد از این مسابقه هم از مربیگری تیم فوتبال سپاهان استعفا کرد.
در مسابقه دیشب مسعود ریگی، سید حسین حسینی از تیم استقلال، شایان مسلح، کیروش استنلی و محمد رضا حسینی از تیم فوتبال سپاهان با دریافت کارت زرد جریمه شدند. اما امروز ساعت 3 بعد از ظهر قرعه کشی مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران برگزار خواهد شد. 4 تیم به مربع قهرمانی جام حذفی رسیدند. تیم‌های استقلال، پرسپولیس، تراکتور و نفت مسجد سلیمان که قرعه کشی امروز برگزار خواهد شد و تیم فوتبال استقلال با توجه به اینکه این مسابقه رو میزبان بود برابر سپاهان، بازی بعدی رو قطعا میهمان خواهد بود. یعنی مسابقه مهمه نیمه نهایی رو میهمانه، مگر اینکه حالا با پرسپولیس بازی بکنه که حالا شرایط ورزشگاه آزادی معمولا 50-50 است دیگه در زمان برگزاری مسابقات شهرآورد. ولی اگر با تیم‌های تراکتور یا نفت برخورد بکنه در قرعه کشی جام حذفی، مقابل این تیم‌ها میهمان خواهد بود تیم فوتبال استقلال. البته تیم فوتبال پرسپولیس قطعا میزبان خواهد بود، چون بازی قبلی رو برابر تیم سنت نفت آبادان در آبادان پشت سر گذاشته و بازی مرحله نیمه نهایی رو تیم فوتبال پرسپولیس قطعا میزبان خواهد بود. یه نکته من فقط اصلاح بکنم که تیم‌های تراکتور و نفت مسجد سلیمان که در مرحله نیمه نهایی حاضر هستند، در بازی قبلی خودشون میزبان بودند. یعنی الان تیم‌های تراکتور، نفت و استقلال در مرحله یک چهارم نهایی میزبان بودند و اگر این تیم‌ها با هم برخورد بکنن، قرعه کشی تعیین خواهد کرد که کدام تیم میزبان خواهد بود و کدام تیم میهمان. یعنی در واقع اون نکته اول که اشاره کردم درست نبود و احتمال داره که حالا استقلال میزبان باشه اگر با این دو تیم برخورد بکنه یا با پرسپولیس که اون شرایط خاص خودشو داره، اون مسابقه برابر رقیب دیرینه و ورزشگاه آزادی و شرایط 50-50. به هر حال قرعه کشی امروز برگزار خواهد شد در مرحله نیمه نهایی جام حذفی. 4 تیم حضور دارن: استقلال، پرسپولیس، نفت مسجد سلیمان و تراکتور. هشت و چهل و هفت
روی خط ورزش هر روز با شما، شنبه تا پنج شنبه 20 دقیقه با روی خط ورزش.
www.radioiran.ir.
هفته 28 رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر ایران دیشب همزمان با مسابقه مهم تیم‌های استقلال و سپاهان پیگیری شد. بازی‌های دیشب رو با شما شنوندگان عزیز مرور خواهیم کرد. تیم ماشین‌سازی تبریز مقابل پارس جنوبی جم متوقف شد. این بازی در نهایت با تساوی 1-1 به اتمام رسید، در حالی که آقای هومن افاضلی سرمربی تیم پارس جنوبی جم پیش از این سابقه هدایت تیم ماشین سازی رو داشت. اما در سایر بازی‌های دیشب تیم فوتبال فولاد خوزستان برابر سایپا 2 امتیاز مهم رو از دست داد و برابر نارنجی پوشان با تساوی بدون گل به کار خودش پایان داد. البته در این مسابقه لوسیانو پریرا یک پنالتی رو برای تیم فولاد از دست داد در دقیقه 58 مسابقه. تیم شاهین شهرداری بوشهر کاری کرد کارستان و در ورزشگاه شهید مهدوی مقابل تیم تراکتور یک امتیاز مهم رو از تیم تراکتور گرفت. در واقع این تساوی به درد نخور برای تیم‌های تراکتور و شاهین بوشهر به دست آمد. برای شاهینی‌ها برد مهم بود برای جدایی از انتهای جدول و امید به بقا در رقابت‌های فوتبال باشگاه برتر ایران، و برای تراکتور هم قطعاً پیروزی مهم بود برای کسب سهمیه آسیایی و رتبه‌های بالای جدول را به دست آوردن. ولی در نهایت این مسابقه بدون گل مساوی به اتمام رسید. تیم فوتبال پیکان هم توانست که دیشب برابر تیم سنت نفت آبادان 1-0 مسابقه رو ببره با گل جلال الدین علی محمدی در دقیقه 51. و سرانجام این که مسابقه تیم‌های فوتبال نفت مسجد سلیمان و گلگهر سیرجان هم 5 گل در پی داشت و این بازی رو 3-2 تیم گلگهر سیرجان برد. رضا محمود آبادی، بهنام برزای دو گل برای تیم گلگهر به ثمر رسوندن، صادق صادقی بابا احمدی و حسین ابراهیمی هم برای تیم نفت مسجد سلیمان گلزنی کردن تا در نهایت این بازی رو تیم آقای مجید جلالی ببره و امتیازهای تیم گلگهر به عدد 29 برسه. دو هفته پایانی رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر ایران به طور همزمان در همه شهرها برگزار خواهد شد. هفته 29 شنبه، هفته آینده 25 مرداد برگزار میشه و با فاصله تقریبا یک هفته‌ای هفته 30 رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر کشور هم برگزار خواهد شد. البته کمتر از یک هفته، پنجشنبه 30 مرداد هفته پایانی برگزار خواهد شد. اما در جدول مسابقات خب پرسپولیس فقط و فقط برای بالا رفتن تعداد امتیازهای خودش و نزدیک شدن به حد نصاب 70 امتیاز دو بازی بعدی رو شاید ببره و شاید بتونه که در مساف با رقبا به امتیاز کامل برسه. فعلا با 63 امتیاز این تیم در مکان اول جدول و این رتبه برای این تیم تثبیت شده است. استقلال با 49 امتیاز و با توجه به از دست دادن امتیاز رقبا، یعنی تیم‌های فولاد و تراکتور، با امیدواری بیشتر به کسب عنوان نایب قهرمانی فکر می‌کنه. تراکتور با 47 و فولاد با 47 امتیاز در رتبه دوم و سوم جدول هستن و تیم فوتبال سپاهان با اوضاع احوال نچندان مناسب در مکان پنجم جدول با 45 امتیاز هم امتیاز با تیم فوتبال شهر خودرو. واقعا از این مقطعی که رقابت‌های فوتبال باشگاه برتر ایران دوباره راه افتاد بعد از مسئله کرونا، تیم سپاهان بسیار بد در مسابقه ظاهر شد و نتایج خیلی خوبی رو نگرفت. در انتهای جدول هم شاهین شهرداری بوشه با 22 امتیاز و پارس جنوبی جم با 26 امتیاز به ترتیب در رتبه 16 و 15 جدول هستن که تیم پیکان و ماشین سازی و سایپا هم تا حدی، البته نمیتونیم بگیم خیلی زیاد، ولی تا حدی در خطر سقوط به رقابت‌های لیگ دسته اول قرار دارن، ولی فعلا نامزدهای اصلی سقوط تیم‌های شاهین شهرداری بوشهر با امکان بیشتر و پارس جنوبی جم با امکان کمتر هستند. هشت و پنجاه و دو
روی خط ورزش،
رادیو ایران دات آی آر
روی خط ورزش.
رقابت‌های فوتبال لیگ اروپا در کشور آلمان مرحله یک چهارم نهایی خودش رو آغاز کرد دیشب با برگزاری دو مسابقه و در حالی این رقابت‌ها برگزار میشه که دیگه از بازی‌های برگشت خبری نیست و امشب هم دو بازی دیگر مرحله یک چهارم نهایی برگزار خواهد شد. اما دیشب تیم فوتبال منچستر یونایتد با تک گل دقیقه 95 برونو فرناندز از روی نقطه پنالتی مقابل کوپنهاگن دانمارک برنده شد، در حالی که گرین‌وود دیگر بازیکن منچستر یونایتد در دقیقه 45 یک گل به ثمر رسوند، ولی خب با شیوه VAR یا همون کمک داوری ویدیویی که فوتبال ما هم بسیار بهش نیاز داره این روزها، گل تیم فوتبال منچستر ملقا اعلام شد. تیم اینتر میلان در دیگر مسابقه شب گذشته با حساب 2-1 مقابل بایر لورکوزن به پیروزی رسید. مسابقه مهمی بود این رقابت و لورکوزنی ها در کشور خودشون، کشور آلمان، نتونستن که از پس اینتر میلان آنتونیو کونته بر بیان و با درخشش روملو لوکاکو که زننده گل دوم تیم فوتبال اینتر بود و گلزنی نیکولو باریلا دیگر بازیکن تیم اینتر، تیم راه پوش شهر میلان ایتالیا، به مرحله نیمه نهایی رقابت لیگ اروپا صعود کرد. اما بازی‌های امشب لیگ اروپا چگونه برگزار خواهد شد و جدول به چه ترتیبی است؟ تا چند ثانیه دیگر. تیم سویای اسپانیا که متخصص بردن لیگ اروپاست امشب با وولورهمپتون انگلستان بازی خودش رو برگزار خواهد کرد و در دیگر مسابقه مرحله یک چهارم نهایی هم تیم شاختار دونتسک با بازل سوئیس روبرو خواهد شد. اما تیم فوتبال منچستر یونایتد که صعودش مرحله نیمه نهایی قطعی شده با برنده مسابقه شاختار و بازل در مرحله نیمه نهایی روبرو خواهد شد و اینتر میلان هم باید منتظر باشه که ببینه از بین تیم‌های وولورهمپتون و سویا کدام تیم به مرحله نیمه نهایی صعود خواهد کرد که حریف نراتزوری‌ها در مرحله نیمه پایانی بشه. بازی های مرحله یک چهارم نهایی مثل مسابقات شب گذشته ساعت 23:30 به شکل همزمان برگزار خواهد شد. مسابقات مرحله نیمه نهایی لیگ اروپا هم روزهای یک شنبه و دوشنبه هفته آینده انجام میشه و بازی پایانی هم جمعه هفته بعد برگزار خواهد شد که قهرمان دومین رویداد مهم باشگاهی فوتبال در قاره سبز بدین ترتیب مشخص بشه. اما از نقل و انتقالات فوتبال اروپا هم با شما شنوندگان محترم صحبت بکنیم و خبرهایی که حول اتفاقهای مهم فوتبال اروپا در رسانه‌های جهان منتشر شده. پدرو گونزالس بازیکن تیم فوتبال بارسلونا، بازیکن تازه وارد و 17 ساله آبی و اناری پوشان، توضیحاتی رو بیان کرده در گفتگو با روزنامه اسپورت کاتالونیا که قبل از این پیشنهاد باشگاه رئال مادرید رو او رد کرده و تاکید کرده که 2 سال یا 3 سال پیش بود که باشگاه رئال مادرید برای به خدمت گرفتن او تلاش کرده بود و بدین ترتیب با رد پیشنهاد باشگاه رئال مادرید به تیم فوتبال بارسلونا پیوست، که البته این پیشنهاد منع قانونی هم داشته از حیث رفتار حرفه‌ای و مقررات فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا برای عقد قرارداد با بازیکن حرفه‌ای. این روزها درباره تیم فوتبال یوونتوس و آندرا پیرلو سرمربی تازه وارد تیم فوتبال یوونتوس صحبت بسیار زیاده در محافل فوتبالی. برخی اعتقاد دارن که او میتونه یک زین الدین زیدان یا یک گواردیولای جدید در فوتبال ایتالیا باشه و برخی ها با تردید نگاه میکنن به آندرا پیرلو، این علت که او قبل از این خب سابقه مربیگری در عرصه فوتبال رو نداشته. ولی به هر حال بعد از ناکامی در رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا، حالا یوونتوس با نگاهی تازه و با شرایطی متفاوت به فصل بعد مسابقات فکر میکنه و با مربیگری پیرلو شاید به دنبال افتخار اروپایی است بیشتر تا فتح رقابت‌های فوتبال سری آ که به طور مرتب برای این تیم به دست آمده. در مورد تیم فوتبال یوونتوس این نکته جالبه که شبکه اسپورت مدیاست در کشور ایتالیا مدعی شده که باشگاه رئال مادرید تمایل داره که با پائولو دیبالا ستاره تیم فوتبال یوونتوس از ابتدای فصل آینده قرارداد ببنده. اما از تیم فوتبال منچستر یونایتد با شما شنوندگان محترم صحبت کردیم و صحبت‌های اوله گونار سولشر هم میتونه جالب توجه باشه، سرمربی نروژی این باشگاه که تاکید کرده که بازی بسیار سختی رو بردیم و این مسابقه بسیار نفسگیر بود، در حالی که مسابقه در حالت تساوی بدون گل پیگیری میشد تیم فوتبال منچستر یونایتد توانست بازی دیشب رو ببره در وقت اضافی و به همین علت به گفته آقای سولشر سرمربی 47 ساله تیم فوتبال منچستر یونایتد این باشگاه شاید یک مقدار خسته باشه برای مسابقه مرحله نیمه نهایی. خیلی ممنون که شنونده برنامه امروز روی خط ورزش از رادیو ایران بودید. مراقب سلامتی خودتون باشید و خدا نگهدار.